بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه نظام استاد سید منذر حکیم، دوشنبه سوم دی ماه 1403.
اعوذ بالله السلام العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در آخرين بحثي كه در باره قرآن داشتيم، به اینجا رسیدیم که مرجع و منبع بودن قرآن را به این شکل عرضه کردیم که با توجه به ویژگی هایی که قرآن کریم دارد، ما ناگزیر هستیم که مرجعیت و منبعیت را به تنهایی منهای ویژگی ها و خصوصیات قرآن مطرح نکنیم، بلکه باید ببینیم که قرآن چگونه رهنمودی برای بهره برداری از خودش به ما داده. خب، بنابراین ما با مطالعه که نسبت به آیات قرآن کریم می‌کنیم، دو شاخص خیلی مهم و قابل توجه می‌بینیم که قرآن در هدایتگری نظریه‌ای دارد و یک نظامی برای هدایتگری داره مطرح می‌کنه و برای ارزیابی و برای چک کردن سلامت محتوای فهم انسان‌ها، انسان‌ها را به عقل مقبول، عقل عقلایی که به قول گفتنیا سرشون به کلاهشون می‌ارزه، اولی الالباب، ارجاع داده. یعنی در جاهای زیادی قرآن محور و معیار را لآیات لأولی الالباب مطرح می‌کنه، یا اهدافی که در آیات گوناگون بیان میکنه فرماید لعلکم تعقلون، یا لقوم یعقلون. این لقوم یعقلون داره شاخص و معیار به ما میده که تعقل و فرزانگی به عنوان یک پایه اصلی در فهم آیات الهی و مقاصد قرآنی می باشد. خب، پس با این دو چراغ یا با این دو ابزار یا با این دو سخت ابزار یا با این دو نرم ابزار، هر چی می خواهید تعبیر کنید، قرآن کریم داره هدایتگری های خودش را مطرح می کنه و برای مخاطبین خودش عرضه میکنه. خب، در بخش اول منبعی که میتونم به دوستان ارجاع بدم و مطالعهش کنن، در جلد دوم اعلام الهدایه در مقدمه، ما این بحث را اونجا عرضه کردیم که نظریه و نظام هدایت الهی در قرآن کریم. خلاصه این نظریه اینه که خداوند می‌فرماید که ان هدى الله هو الهدى، بدان که هدایت الهی همون هدایت واقعی و مطلوب و لازمه. هدایتگری های دیگر جای تأمل، جای خدشه داشتن داره. ان هدى الله هو الهدى از این روش تعبیریه که حصر را میرساند این نکته به دست میاد که ما به جز هدایت‌های الهی هدایت دیگری را سراغ نداریم. قرآن حداقل قبول ندارد. هدایت‌های دیگری را قرآن قبول ندارد. پس ما باید دنبال هدایتگری قرآن باشیم. خب منبع این هدایت کیست؟ ان هدى الله هو الهدى. منبع خدا هدایت خود خداست. آیات فرعون هم در اینجا داریم. ان الله يهدي الى الحق. بل فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى. کسی که به حق هدایت میکند سزاوار پیروی است، یا کسی که احتیاج به هدایتگری دارد، یعنی خودش عنصر اصلی در هدایت نیست بلکه ممکنه عنصر فرعی باشه یا مدعی هدایتگری باشد. نیازمند به هدایت قابل پیروی نیست و تعبیر قاعده عقلی معروف که فاقد الشیء لا یعطی، کسی که فاقد هدایت ذاتی باشه این قابل هدایت نمودن دیگران نیست. از طرفی فرموده ان علینا للهدى، اصلا وظیفه ماست که ما هدایت گر باشیم، ما باید شما رو هدایت کنیم. خب حالا خداوند چگونه این هدایت ها را به ما میرساند؟ این از اینجا وارد نظام هدایت میشیم. خب فلسفه اون هدایت چیه که حالا اون نظریه تکمیل بشه؟ ان الله یهدی الی الحق، رسیدن به حق، این هدف اینه. یا آیات دیگری که فرموده لتعلمو، تا بدانید به اون علم و آگاهی مطلوب برسید. حالا این ممکنه نیاز به تفکر و تأمل داشته باشه، به تدبر. اینها عناصر عوامل کمکی هستن. لعلكم تتفكرون ليدبروا آياته و امثال این کلید واژه هایی که کمک کار انسان هستن برای رسیدن به هدایت. اما در این نظام هدایتگری چند آیه خیلی مهم است که می‌فرماید در سوره بقره بعد از جریان هبوط آدم و حوا به زمین این چنین فرمود قرآن کریم: فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر از طرف من هدایتی آمد، پیروی از این هدایت باعث موفقیت میشه. این موفقیت دو تا خروجی داره: لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی و نه اندوهی، یعنی انسان از دو آسیب رها خواهد شد با پیروی از هدایتگری الهی. خب آیه‌ای که قبلا تلاوت کردم: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. باز اینجا دو نکته مهم در این آیه آمده، که سه نکته. نکته اول این که اون که به ذات هدایتگر است اوست که باید پیروی بشود، غیر از او سزاوار هدایت گری و پیروی از او نیست. و اگر کسی سراغ اون هدایتگر به ذات نرود و دیگران را بخواهد هادی خود بپندارد و قرار بدهد، این حکم خلاف عقله. فما لکم کیف تحکمون، این حکمی است که غیر قابل قبوله و جای اعتراض داره. خب پس اینجا هم ارجاع به عقل داده از یک طرف. دو تا قاعده عقلی را در اینجا نسب العین قرار داده، یکی اینکه فاقد الشیء لا یعطی، و یکی اینکه اگر کسی دنبال این فاقد الشیء برود این جای نکوهش داره. فما لکم کیف تحکمون. خب حالا خداوند هدایت های خودش را چگونه به ما میرساند، به انسان ها میرساند؟ خدا که خطاب مستقیم به انسان ها ندارد. اینجاست که هادیان الهی که از خدا هدایت ها را دریافت کرده اند و هادی شده اند و مهتدی شده اند، اینها را خداوند وسیله رسوندن هدایت های خودش معرفی میکنه. خب آیات فراوانی در اینجا داریم که می توانید خودتون هم در اینجا مشارکت کنید و اگر به ذهنتون این آیات می آید استفاده کنید. این آیات متعدد هستند. یکی از آیاتی که خیلی صریح و روشنه فرموده اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، گروهی هستند که خدا اونها را هدایت کرده. شما باید به هدایت هایی که اونها دریافت کردن اقتدا کنید و فرا بگیرید. این راجع به کلیه انبیا این آیه صدق میکنه. آیاتی داریم که در خصوص خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله داریم که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیامبر اسوه است و پیامبر الگو هست که برای ماها از طرف خدا تعیین شده. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. خداوند پیامبران را مبشر و منذر آفریده فرستاده برای مردم تا در موارد اختلاف اینها حکومت کنن، قضاوت کنن. انما انت منذر ولكل قوم هاد. به خاطر پیامبران فرموده تو هشدار دهنده ای، بیم دهنده ای برای هر قومی، برای هر نسلی، می توانیم بگیم برای هر نسلی و برای هر قوم و ملتی خداوند هدایتگری قرار داده. خب پس توسط هدایتگران الهی ما هدایتها را از خداوند که مصدر هدایت است تلقی میکنیم و به این ترتیب بحث حجیت و منبع بودن سنت معصومین در قرآن کریم کلیدش زده شده و اصولش طراحی شده. دیگه ما احتیاجی به دلائل دیگر نداریم که بیاییم دنبال حجیت سنت که در کتب اصولی مطرح شده. بعد از اینکه نظام هدایتگری الهی رو در قرآن دریافتیم دیگه ما نیازی نداریم که دنبال دلیل دیگری بگردیم. یعنی قرآن کریم با این روشی که مطرح کرده و عقل را قاضی و حکم قرار داده و از افراد وقتی که حکمیت اونها را به چالش کشیده، وقتی که خلاف یک حکم عقلی موضعی را انتخاب میکنن، نشون میدهد که قرآن با حجیت عقل از یک طرف و حجت بودن خودش در طرف دیگر با این ویژگی هایی که به خودش داده به عنوان پیام رسان الهی برای بشریت است، در کنار یک دیگر بحث حجیت سنت را برای ما به ارمغان می آورند. که حالا این حجیت سنت سه تا بحث داره در کتب اصولی، مثل کتاب اصول عامه آیت الله حکیم رحمت الله علیه، حجیت سنت پیامبر، حجیت سنت اهل بیت، حجیت سنت صحابه، که در اینجا بحث جامع بین سنت پیامبر و ائمه سنت معصومین می باشد و سنت صحابه به عنوان صحابه حالا عدول معاصر پیامبر مطرح شده و جای بحث شده که آیا صحابه المطلقا کلامشون قابل قبول و اعتماده یا صحابه عدول، اون هم در حدی که با عدالتشون همخوانی داشته باشه، یعنی امکان خطا و امکان اشتباه هم برای اونها مطرح شده و اگر ما بخواهیم از احتمال خطا و اشتباه چشم پوشی کنیم دلیل میخواهیم برای این چشم پوشی، برخلاف معصومین که در اونجا احتمال وقوع خطا در سنت معصومین مساوی با صفر هست. این یه بحث هست. یه بحث دیگر در سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام این است که ما چگونه به این سنت دست یابیم و دسترسی خواهیم داشت، ما که معاصر اونها نیستیم، که اینجا بحث حجیت خبر، خبر متواتر، خبر مقرون به قرائن که مفید علم است، یا خبر موثوق الصدور یا خبر ثقه در خبر واحد مطرح میشه. اینجاست که بحث حجیت خبر جایگاه فنی پیدا میکنه در مباحث حجج در علم اصول. این خلاصه اون طرحی است که ما باید درباره اون کمی صحبت کنیم و مورد گفتگو قرار بگیره تا اینکه در بحث حجیت ما شفاف کنیم این موضوع را. البته در بحث حجیت سنت بعضی از بزرگان ما را به تاریخچه سنت نبوی متوجه کردن که این بحث خیلی مهمی، یعنی فهم تاریخ یا نحوه صدور روایات از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و از یه طرف و تعاملی که با یا با برخوردهایی که با سنت پیامبر و اهل بیت در طول تاریخ شده میتونه ما را کمک کنه در فهم بهتر منابعی که الان در دست راست ما برای سنت یا برای روایات حاکی سنت قرار خواهد داد. چرا؟ چون ما که ارتباط مستقیم با سنت پیامبر و اهل بیت نداریم، ما از راه منابع موجود هم یا مراجع موجود ما را به اخبار ناقل سنت متوجه می کند. در نتیجه واسطه بین معصومین و بین ما این اخبار و این منابع هستند. ارزیابی این منابع و این اخبار در حقیقت اون مهمترین چالشی است که ما در بحث سنت داریم و اگر تاریخچه شکلگیری این منابع یعنی روایات و این منابع را بدانیم بهتر میتوانیم نسبت به ارزیابی این منابع اقدام کنیم و نسبت به اونها میتوانیم متوجه ارزش هر یک از این منابع باشیم، که این خود یک بحث مفصلیه. امیدواریم در یک جلسه دیگر ما تاریخچه سنت نبوی و سنت اهل بیت از بدء شروع اون اولین آثار مربوط به سنت، یعنی اولین احادیثی که از پیامبر صلوات الله علیه و آله صادر شد و قریشی که با پیامبر در یک جنگ نابرابر، در یک جنگ بسیار بسیار شکننده شروع کرد به مبارزه با پیامبر، یکی از اون اهرم‌های اصلی مربوط به حفظ اسلام و حفظ شخصیت پیامبر کلمات و احادیث پیامبر بود که با توجه به عجز قریش نسبت به مقابله با قرآن کریم اصل اون مقابله را متوجه سنت پیامبر قرار دادن و جنگیدن با سنت پیامبر را به عنوان یک استراتژی اساسی برای خودشون قرار دادن و از همون روزهای اول حتی در دوران مکه و قبل از تشکیل دولت اسلامی قریش به جنگ با سنت پیامبر پرداخت. این بحث بسیار مهمیه که از لحاظ تاریخی نحوه شکل‌گیری منابع حدیثی ما اعم از شیعه و سنی را به ما میتونه نشون بده و این نشون دادن یعنی ما را واقع بین و واقع نگر قرار میده تا اینکه ما تمام این واسطه های بین خودمون و بین سنت پیامبر اعم از کلام و فعل و تقریر پیامبر و امامان معصوم، این واسطه ها را ما باید دقیقاً احصا کنیم و اینها را از لحاظ علمی ارزیابی کنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.